بسیاری از فضائل اخلاقی، بسیاری از ویژگی‌های برتر شخصیتی برای انسان دورنما و اوجش در عرصه سیاست هست. ما اگر اخلاق رو درست بشناسیم، مباحث اخلاقی و فضائل اخلاقی رو، می‌بینیم که در سه مرحله این فضائل اخلاقی قابل تعریفن که معمولاً دو مرحله بیشتر از این مراحل ازشون یاد نمیشه. مرحله شخصی و فردی که برخی از فضائل در زندگی فردی خودشون رو بیشتر نشون میدن، مثل نظم، مثل نظافت، مثل قناعت، مثل سخاوت. کسی طبعاً اهل سخاوته، کسی طبعاً اهل خساست باشه، اینها اخلاق فردی است. بعد کم کم در مرحله دوم به اخلاق اجتماعی کارش میرسه، یعنی درباره دیگران چگونه رفتار میکنه، مهربانانه رفتار میکنه با دیگران، با سماحت و سعه صدر برخورد میکنه یا نه، با دیگران با سخاوت برخورد میکنه یا نه. دیگه وظایف ما در رفتار اجتماعی دائرش بسیار گسترده تر میشه و گاهی اهمیتش هم بیشتر میشه. شما در ارتباط با دیگران چگونه رفتار بکنید، هم ثوابش سنگین تره هم عقابش. خیلی فرق میکنه با اون که آدم در درون زندگی شخصی و فردی خودش بخواد خوب یا بد رفتار کنه یا خلق خوب یا بدی داشته باشه. من نمیدونم ما این اخلاق اسلامی رو چرا ادامه نمیدیم. خب در عرصه سیاست چگونه است؟ همین فضائل در عرصه سیاست چگونه باید خودشو نشون بده؟ ویژگی های شخصیتی خوب مثل دوراندیشی در عرصه سیاست بیاد خودشو چجوری نشون میده؟ خودخواه نبودن در عرصه سیاست بخواد خودشو نشون بده چگونه نشون خواهد داد؟ یا مثلا تواضع در عرصه سیاست چگونه است؟ تواضع در زندگی فردی این است که تو عجب نداشته باشی، مغرور به خود نباشی، حالا چه برای دیگران قیافه بگیری چه قیافه نگیری. بعضیا خودشون پیش خودشون تعویل میگیرن زیادی، فی نفسه در خلوت خودشون هم متکبرن. میشه تواضع یا تکبر در زندگی فردی. حالا تو زندگی اجتماعی چی؟ تواضع داشتن به این که مثلا رفتی یه جای مهمانی، بالای مجلس جا نشد، بهت بر نخوره، همون پایین بشین، حالا چه اشکال داره. یا متکبرانه با دیگران سخن نگو، این میشه تواضع. حالا رفتی تو عرصه سیاست، تواضع چی میشه؟ اونجا هم همینه که هی لبخند جوکند بزنی و هی دست رو سینه بگذاری و خم بشی چند سانتی و نه دیگه، اونجا تواضع به یه چیزای دیگه است. در روایت فرمود اذا تفقه الرفیع تواضع، یه آدم صاحب رفعت و صاحب مقام خوب مسائل رو بررسی کرد، خوشفهمی به خرج داد، سعی کرد خوب بفهمه، او تواضع کرده. چون کسی که صاحب رفعته میتونه نفهمه و کار بکنه، قدرت دستشه دیگه، تصمیم بگیره و ببره و بدوزه بره جلو، بعد کلی زبون پیدا میکنه از خودش یا از اطرافیانش که توجیه کنن کارشو، قدرت باشه همه چی تعمیم میکنه، اشتباه هم درست میکنه یا مثلا درست نمایی میکنه. تواضع یک انسان صاحب رفعت به چیه؟ ما متاسفانه در معارف دینی، در تبلیغات دینی اساساً روی اخلاق سیاسی کم کار کردیم. در کتب قدیممونم نیست. در محجة البیضاء قدیمتر معراج و سعاده، جامع و سعادات، قدیمتر کتاب‌های اخلاقی که قدما نوشتن مثل خواجه نصیرالدین طوسی و برخی کتب دیگه که روایاتی رو جمع کردن در مباحث اخلاقی، بیشتر در حیطه فردیه. حتی الان هم اخلاق در قرآن مثلا نوشته میشه یا اخلاق اسلامی نوشته میشه توسط علمای بسیار خوب و نازنین، کثر الله امثالهم حفظهم الله، هرچی دعا بلدیم حاضرین، ما واقعا دعاگوییم. اخلاق سیاسی زیاد بهش پرداخته نمیشه. من نمیخوام نمونه های برجسته ای رو ذکر بکنم و ببینید چقدر این خلأ موجوده. اخیراً مقام معظم رهبری کلمه ای رو به نام تقوای جمعی مثال زدن. خب اینجور اصطلاحات واقعا در معارف دینی ما تقریبا نیست. حضرت امام مباحث اخلاقی داشتن تو عرصه سیاست، همین سخنرانی هاشون تو این 21 جلد، اینها تدوین و تئوریزه نشده، اینها دیگه نکاتی بوده که حضرت امام بنابر برداشت هاشون از دین اومدن اونجا مطرح کردن توی فضاهایی خاص. که من حالا بذارید یه نمونه شو برای شما مثال بزنم. اوج دعوای بنی صدر بود با مذهبی ها و حزب اللهی ها، واقعا اوج بود. ائمه جمعه بسیاریشون درگیر بودن با استانداردهای لیبرال منش و بعضا طرفدار بنی صدر، و بالاخره درگیری ها بالا بود. درگیری در مرکز هم بین شهید بهشتی و بنی صدر به شدت بالا بود. حضرت امام در یک تجمعی از این عزیزان که در حسینیه جماران جمع شده بودند، یه بحث اخلاقی مطرح کردند. واقعا همه اومده بودن تکلیف خودشون رو در این چالش های سیاسی دریابن. حضرت امام با یک بحث اخلاقی اونها رو به آرامش دعوت کردن. کلمه این به نام آرامش شاید در اون سخنرانی به کار نرفت، ولی فرمودن ریشه اختلاف ها حب نفس است. کجا تو کتاب های اخلاقی ما میان مباحث سیاسی رو اینجوری ازش یاد بکنن که آقا حب نفس خب انسان رو به خیلی از گناه ها وارد وادار میکنه، بله، ولی جامعه رو هم توسط نخبگان و خواص به چه چالش هایی میکشه. یه حرف دیگه است، یه باب دیگه است. متاسفانه این باب باز نشده. بعضی از دوستان طلبه به بنده میفرمان که خب شما ارزیابیتون چی از درس اخلاق هایی که در قم هست؟ یا این درس اخلاق ها ضعیفه یا قویه؟ قدیما بهتر بود؟ خب یه حرفی هست، همیشه میگن قدیما بهتر بود. این تو همه جا میگن، نباید زیاد اعتنا کرد. معلوم نیست قدیما حتما بهتر بوده باشه، ولی من همیشه تو اینجور گفتگوها میپرسم چند تا درس اخلاق سیاسی در قم داریم؟ مردم تکلیف سیاسیشون از کجا باید بفهمن؟ ما کتاب گناهان کبیره داریم، حتما کتابهایی که گناهان صغیره رو هم توضیح بدن داریم. حالا گناهان کبیره شهید دستخیب تدوین فرموده بودند که لابد اونجور که یادم هست از سخنرانی هاشون هم بود. گناهان کبیره سیاستمداران چیه؟ کدوم هاست؟ واقعا یک سیاستمدار با اخلاق فردی خودش میتونه جامعه ما رو فریب بده. شخصا نجابت خرج میده، بعد در عرصه سیاست جنایت میکنه. شما چجوری میخوای ثابت کنی این جنایته؟ باید درس اخلاق راه بیفته، تو اون درس اخلاق ها گفته بشه که افحش و ظلم، یعنی زشترین ظلم، بدترین ظلم به تعابیر مختلف، ظلم به یه امته. وقت بعضی ها ظلم فردی به هیچ کس نمی کنن، اصلا حاضر نمیشه ظلم فرد بکنه، اما عین آب خوردن در حق یک جامعه حاضر جنایت بکنه. من میخوام معرفت خودم رو نسبت به اخلاق در عرصه سیاست، اخلاق اسلامی در عرصه سیاست بالا ببرم. کجا باید برم؟ چیکار باید بکنم؟ کتاب اخلاق در قرآن رو شما در اینترنت سرچ بکنید ببینید چقدر زیاده. خوبم هست، ما که با اخلاق در جنبه های فردی یا اجتماعی مخالف که نیستیم، که خیلی خوبم هست. بعد سیاست در قرآن چند تا کتاب شما میتونید پیدا کنید. مواعظ سیاسی در قرآن. حالا من از دوستان طلبه خودم میپرسم، فراوانترین موعظه سیاسی در قرآن کدام موعظه است؟ فراوانی دلیل بر اهمیتش باشه. فراوانترین موعظه سیاسی از یک جهت، از این جهت که خدا پیامبر را موعظه کرده باشد نه امت را. فراوانترین موعظه کدام است؟ اینی که به پیغمبر فرموده است خداوند متعال حرف مردم رو گوش نده. مکرر این آمده است، حرف مردم رو گوش ندی؟ لا تتبع اهواءهم. یکی دو جا نیست، به یکی دو عبارت نیست. اخلاق سیاسی دیگه، یک امام که نباید همه حرفای مردم رو گوش بده، که همون پیامبری که سفره میگستران برای هماندیشی و دیگران رو وادار به سخن میگفت، از سخنان اونها هم بعضن تبعیت میکرد، همان پیامبر. همه حرفا رو گوش نکن. در سوره حجرات بله که میفرماید اگر پیغمبر حرفای شما رو گوش بکنه شما خودتون به سختی میفتید. نمیشه که رئیس بیاد حرف مردم رو گوش بکنه، که بدبختی به بار میاد، چه مردم چه منتخبان مردم. آقا اینا تو قرآنه یا نیست؟ بالاخره و تو کدوم علوم طبقه بندی میشه؟ حالا یه جوانی اومدیم و عقلش رسید خواست معارف سیاسی قرآن رو بخونه، کجا باید بره بخونه؟ محافل اخلاقی و معنوی هم غالبا طبیعتا از معارف سیاسی تهی میشن دیگه، درسته؟ من یک روایتی رو صبح قرائت کردم در مجلسی که چون تلویزیون پخش کرد دیگه من تکرارش نمی کنم. اگه پخش نکرده بود میگفتیم این یه شهر دیگه است، حالا بگو دیگه اینجا که حالا نشنیدن اونجا رو که. و اون این بود که از اخلاق سیاسی پیامبر اکرم، یعنی سیره سیاسی پیغمبر اکرم، در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید، میفرماید هرگاه در جنگ کار سخت میشد پیامبر بنی هاشم را جلو میفرستاد فدا بشون، سپر بلای مردم بشون، بستگان خودش رو. خب ما میخوایم این رو در سیاست مداران ببینیم. این هم اخلاق دیگه، این هم سیره است دیگه، بله؟ این که کار خوبیه پیغمبر کردن، کار بدی که نکردن که. میخوایم تأثیر کنیم. اصلا مردم خبر ندارن از این بسته، از این معارف، چون در بسته های خاص خودش تولید و توزیع نشده. شما اون موعظه فراوان خدا بر پیامبر اکرم رو در قرآن وقتی ببینید که میفرماید حرف مردم رو نمیشه که تو گوش کنی، اون موعظه رو وقتی میبینید در جامعه به خوبی اجرا نشده، امیرالمؤمنین ناله هایی که از دست مردم کوفه میزنه نتیجه عدم تبعیت از اون مواضع توسط مردم. میفرماید لقد کنت امس امیرا فاصبحت الیوم مامورا، من امیر شما بودم اما الان شما هی دارید تحمیل میکنید به من، من دارم فقط حرف شما رو گوش میدم. آخه این که صحیح نیست. من بحثم اینه، این معارف رو که پر است قرآن کریم از این گونه معارف، پر است روایات ما و سیره رسول خدا، خصوصا سیره رسول خدا از این گونه معارف، اینا رو ما کجا باید بخونیم؟ کجا باید بحث کنیم؟ مردم کجا باید بشنون؟ مردم فکر کنن اسلام همینه دیگه که یه عده‌ای از مسئولین محترم مسلمان باشند و بیان حکومت بکنند و این همه مشکلات باقی بماند. بعد آخرش به نام اسلام تموم میشه، گفته میشود که اسلام نتوانست مشکلات را حل کنه. حالا خوبه ما حضرت امام داشتیم، رهبر فرزانه ای داریم که دائما دارن تاکید میکنن که ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم. اصلا خود رهبر عزیز انقلاب اجازه نمیدن هیچ دولتی بیاد بگه من اسلامی محضم. خب چون این گونه امامتی که ما الان در این انقلاب و در این جامعه از برکتش برخوردار هستیم، اوج صداقت و اوج معرفت دینی رو درشون میبینیم الحمدلله. ولی خب اگه بخوایم اسلامی بشیم باید چیکار کنیم؟ مباحث اخلاقی رو من میگم، ببینید بازم مباحث اخلاقی با اینکه ما ابعاد سیاسی تاریخ اسلام رو مطالعه کنیم بازم با هم فرق میکنه. بذارید یه نمونه دیگه از امام صادق علیه السلام برای شما بگم. ابو مسلم خراسانی گفت آقا امام صادق، من برای شما میخوام رأی جمع کنم. حالا اون زمان رأی نبود، می جنگید برای امام صادق، حکومت ها رو، ایالت ها و ولایت ها رو در اختیار حضرت قرار بده. اما شعارمون که اهل بیته، شما که بیشتر اهل بیت هستید تا بنی العباس، من برای شما می جنگم، شما قبول کن، من که دارم کار خودم انجام میدم، حرکت خودجوش مردمی، در خدمت شماییم. امام صادق علیه السلام فرمود ما انت من رجالی ولد زمان و زمانی. من در مورد ما انت من رجالی کار دارم. وقتی به ابو مسلم خراسانی فرمود تو آدم من نیستی، واقعا ابو مسلم خراسانی نقش کلیدی در تأسیس حکومت بنی العباس داشت که 500 سال طول کشید لااقل. حضرت امام صادق علیه السلام حاضر نشد از ابو مسلم خراسانی استفاده کنه. خب من بحث اخلاقیشو کار دارم. یه سیاستمداری حاضر بشه از یه آدمی مثل ابو مسلم خراسانی که مقید نیست در ظلم کردن به دیگران استفاده بکنه، این قبح اخلاقیش چقدره؟ این چقدر بی تقوایی توشه؟ اینا رو چگونه باید دید؟ یا مثلا در بسیاری از مفاهیم که حالا من میخواستم از این مقدمه به سرعت عبور کنم، یکی از مفاهیم رو مورد بحث قرار بدم در اخلاق سیاسی که بگم که ما به این موضوع چقدر باید سیاسی نگاه بکنیم. ولی متاسفانه ما اکثر مفاهیم اخلاقی رو فردی نگاه میکنیم، فوقش اجتماعی، میگیم در روابط اجتماعی دینا رو رعایت کن، مباحث رو در حد شخصیت افراد محدود میکنیم. معرفت سیاسی جامعه رو رشد نمیدیم. بله ما واقعا جامعهمون از نظر معرفت سیاسی خیلی جلوه، ما در این تردید نداریم، همه اذعان دارن، دوست و دشمن، ولی کار داریم. هنوز عوام فریبی در جامعه ما سهله، نه ممکن. هرچند گاهی از اوقات، هرچند امید داریم به سرعت هر جا خطایی صورت بگیره جامعه به خودش بیاد و عبور کنیم، ولی بالاخره این هزینه ها رو کی باید بده؟ از جیب مردم میره این هزینه ها. و ما به عنوان طلبه های حوزه علمیه واقعا چقدر وظیفه داریم اخلاق سیاسی رو تبیین کنیم. الان یک کسی از نظر اخلاقی بنده رو هدایت بکنه، من اینجا از سیره شخصی رسول خدا سخن بگم ثوابم بالاتره یا از سیره سیاسی رسول خدا سخن بگم؟ تکلیف ما رو یکی روشن کن. ما الان یه بحث معنوی بکنیم، اشکی بریزیم، اجرش بالاتره، یا یک بحث سیاسی ذیل یاد رسول خدا بکنیم و بصیرت سیاسیمونو ببریم بالا، اونو اجرش بالاتره؟ یک کسی به ما بگه دیگه اینو، ما تکلیف خودمون بفهم. بعد یک کسی به ما توضیح بده که مثلا اگر یه مشکل بزرگ سیاسی اجتماعی داشته باشیم، من بیام اینجا نسبت به اون مشکل بزرگ ساکت باشم و بعد سخن دیگری بگویم گناه نکردم؟ و بعد یک کسی بگوید آیا این گناه کبیره نیست؟ آیا مشمول لعنت خدا در قرآن که فرمود یک تومون ما انزل الله نخواهم شد؟ حالا تو اشعار میگفتن که اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. قدیما اینو میگفتن، در اخلاق فردی و اجتماعی هست، در اخلاق سیاسی نیست. یه عالم دینی بتونه جامعه رو هدایت بکنه که سیاستمداران این اشتباه را کردن، این را نگوید، او مرتکب حرام نشده است، او عدالتش را از دست نداده است، مصلحت شاید نباشد که بگوید. خب اگر مصلحت باشد بگوید و نگوید، آیا مرتکب حرام نشده است؟ آیا از عدالت ساقط نمی شود؟ به ما بگید ما بفهمیم دیگه چی. ما که الان همینجوری فکر میکنیم که امر به معروف و نهی از منکر شامل مسائل سیاسی نمیشه، امر به معروف و نهی از، یا اصلا گفتگو درباره مسائل سیاسی وظیفه نیست، سلیقه است، سلیقه بعضی هاست. ما که برداشت عامیانه رو اینجوری میبینیم. شاه هم همینو میگفت، میگفت مراجع و علما به مملکت داری کار نشن، به کار خودشون بپرزن. ما حرف شاه رو با اینکه مرده، کفن پوسیده، هنوز داریم گوش میکنیم، هنوز داریم گوش میکنیم. مثلا در روایات هست اگر کسی در جای خودش قرار نگیره در یک پست سیاسی، خودش میدونه لایق نیست، رفت گرفت، عذابش چقدره؟ اینو تو گناه‌های کبیره آقای دستغیب رضوان الله تعالی علیه ننوشتن، چون یادم ما نوجوان بودیم این کتاب میخوندیم. اما در روایت هست آتش تو وجودش میریزن، دیگه جزئیاتشو نمیگم، از کجا میریزن و چقدر میریزن و چی میریزن و اینا کاری نداره. یا اخلاق دیگه، ارزش ها رو پاس بداریم در عرصه سیاست. بعد ثواب کدوم بیشتره اونو بگو. بله ثواب کدوم بیشتره؟ ما طلبه ایم دیگه، ما احیانا میخوایم مطالعه کنیم، مواعظی رو بریم برای مردم نقل کنیم، اونهایی که در کار تبلیغ هستن یک کمی توضیح هم بکنن این معارف رو. بعد باید بالاخره تکلیف خودمون رو بفهمیم. شاید اصلا نمیدونم عرصه سیاست با دین کاری نداشته باشه، همون حرفی که شاه میزد درست باشه. برخی از افراد هستن همین الان به حرف شاه معتقدن،
میگه آقا نظر تو برجام نسبت به برجام بگو، نمیگه، از شاه تبعیت میکنه، شاه ملعون معدوم ها، از اون تبعیت میکنه، نمیگه.
من نمیدونم باید چیکار کنم.
میخوای کلن دعا کن خدایا کلن همه چیز خوب بشود. شاه معدوم یه نفر دعاگوی اینجوری رو حاضر نبود دستگیر کنه. این چه عالم بی ضرری. دعا کن تا جونت در بیاد. کلن همه چیز خوب بشود.
ما مواعظ اخلاقی در عرصه سیاست داریم یا نه؟ ارزش‌گذاری اخلاقی در عرصه سیاست داریم یا نداریم؟ بحثم اینه ها. بحثم اصل سیاست در اسلام نیست، اونا همه بهش معتقدن. بحثم اصل چگونه عمل کردن در عرصه سیاست که اینا رو از اسلام بگیریم اینها نیست. اصول و امهاتش هست، همه میگن. خب در اداره جامعه گناهان کبیره کدامند؟ درسته؟ مثلا حالا اون مثالی که میخواستیم بیشتر روش بحث کنیم که وقت گذشت، مختصری من درباره این مثال صحبت کنم که باز اون رو هم به عنوان یک نمونه و سوال مطرح میکنم. مثلا در روایات آمده اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل‌ترین آدم‌ها کسی است که به عاقبت امور بیشتر نگاه می‌کند. دوراندیش است. درسته؟ خب اگر کسی دوراندیش نبود آیا در عرصه سیاست باید برود یا نرود؟ بله؟ این بحث دیگه. بعد اگر رفت گناه بده یا به علما ربطی نداره؟ به ما طلبه ها ربطی نداره. گناه پیش ما چیه مثلا؟ سیاستمداران دوراندیش نباشن یک جامعه رو نابود میکنن. خب این اصلا به علما ربطی نداره؟ یا ربط داره؟ در طول تاریخ دیده میشه گاهی از اوقات به علما ربط داشته. نمیدونم اینجا چند تا طلبه انقلابی یک اقدام انقلابی رو من پیشنهاد کنم حاضر میشن برن انجام بدن، شخصی وقت بگذارن، فکر کن جبهه هست رفتی جون دادی در راه خدا و شهید شدی دیگه، اصلا دیگه بین رفتی، نمیخواد جون بدی، یه هفته وقت بگذار، من روزاشو برای شما میشمارم برای این کار. علمایی ما در تاریخ مشروطه داریم خریدن کاغذ تولید بیگانه رو حرام اعلام میکردن. پارچه خریدن تولید بیگانه رو حرام اعلام میکردن تا این مملکت به دست استعمار پیر انگلیس خبیث نیفته. آقا این علما درست رفتار کردن یا اشتباه کردن؟ فتاواشون رو بزنید دیوار. الیام توتون تنباکو حرامون، اون یه نمونشه. همه در حد مراجع بودن. این بزنید دیوان. اشتباه کردن یا درست رفتار کردن؟ برای جلوگیری از سلطه بیگانه بر این کشور. درسته؟ بله؟ وقت اگر قرارداد نفتی یکمی پیچیده بشه دیگه علما حق دخالت ندارن؟ که رسمن برخی مسئولین بگن که حالا ائمه جمعه به کار خودشون بپردازن. بعد اگر یه حرف سیاسی رو ائمه محترم جمعه لازم باشه بگن، بر دیگر اهل علم لازم نیست چیزی در اون باره بگن؟ نه سوال دیگه. شب میلاد پیغمبر اکرمه، به وقتی پیامبر اکرمو میخواستن بکشن سر همین حرفا دیگه، ولی تا 40 سالگی که ایشون اخلاق فردی و اجتماعیش خوب بود، کسی باش کاری نداشت. ایشونو میخواستن بکشن سر همین حرفا میخواستن بکشن، ولی در اخلاق فردی و اجتماعی که پیامبر گرامی اسلام مشکلی نداشت با مردم مکه. 40 سال زندگی کردن، زندگی شریفشون بود در میان مکه، کسی بهشون سنگ زد؟ حتی احترام هم به ایشون میگذاشتن. همون کسانی که بعدا میخواستن بکشن به ایشون میگفتن امین، امین ما هستید. به به، چه پسر خوبی، چه جوان نازنین، آفرین آفرین. دعوا سر چی بود؟ سر اخلاق که نبود که، اخلاق که قبلا هم داشتن ایشون. دعوا سر مسئله سیاسی بود دیگه. ببخشید من البته ذهنم این شاید خراب باشه، من میدونید طلبه همین حوزه‌ام، ما طلبه ها رو اینجوری تربیت میکنن، میگن ببین خودت باید برسی، خودت باید به منابع اصلی مراجعه کنی. کلی ما رو نگه هم میدارن زبون بهمون یاد میدن. 3 سال حالا اخیراً مثل که میخواد کمتر بشه، ولی 3 سال میگن برو عربی یاد بگیر. آقا نمیخواد، شما بگو حاج آقا ما قبول داریم. نه شما نمیخواد طلبه بشی، شما اصلا بعد از استاد خودت اشکال بکنی. همینجا از دایت الله العظمى مرعشی نجفی درس میدم، من یادمه، حتی من درس ایشون توفیق نداشتم بیام، ولی یادم هست گاهی از اوقاتم به یه مناسبتی که ابوی ما یه اجازه از ایشون داشتن می اومدیم. بالاخره تو همین مسجد اعظم شما نگاه بکنید درسه، اون درس ها میدونید فلسفهش چیه که، یعنی استاد نظر خودشو میده، شاگردم نظر خودشو میگه، بعد هر کد صاحب نظری، هر شاگردی صاحب نظر بشه اون میشه استاد بعدی. خودت بگو. ما هم رفتیم به منابع مراجعه میکنیم. والا به خدا وقتی میگم پیغمبر، ما یاد سیاست میفتیم. از کجا؟ از قرآن، از روایات، از تاریخ اسلام. آقا دیگران اینجوری نمیبینن، حتما چشمشون بابا غوری داره. نمیشه که، آیت قرآن که دیگه نمیشه حذف کرد که، گزینشی که نمیشه برخورد کرد که. ما بناست میدونید طلبه ها، این طلبه ها میدونید چه زحمت علمی میکشن، در هر موضوعی بخوان یک کلمه فتوا بدن، حرف بزنن، نظر بدن، هر چه مطلب در طول تاریخ علما درباره اون موضوع گفتن باید دارن مطالعه کنن. خب کار سختیه دیگه، 15 سال یه دور درس خارج حداقل طول میکشه. شما برید جوانایی که طلبه نیستن، حالا طلبه ها که دیگه خودشون در جریانن، من دارم پیش خودشون صحبت میکنم، هر فقیهی نظر پرت و پلایی هم داده باشه معمولا باید برن بیارنش نقدش بکنن بعد عبور کنن ازش. حرف دور ریخته نمیشه، یا نقد میشه یا قبول میشه، یا دلیل آورده میشه یا دلیل رد میشه. کسی رو دست کسی برای نیست نگاه بکن، حکمت بفهم خودش. افتخار حوزه است، افتخار شیعه و علمای شیعه است، شاید همین جلوی انحراف رو گرفته. خب من طلبه هم وقتی میرم به قرآن مراجعه میکنم میگن پیغمبر، من یاد سیاست میفتم. چون درگیری اصلی پیامبر مسائل اعتقادی که نبود، درگیری اصلی پیامبر مسائل احکام هم نبود. اصلا اون 13 سالی که ایشون درگیر بودن تو مکه، اصلا احکام خیلی هاش توضیح دادن، احکام مال مدینه است غالبا. درگیری سر اخلاق هم نبود، اخلاق که از قبل هم بود، اصلا درگیری سر سیاست بود. خب این دین ماست، این قرآن ماست، بعد بریم تو مسائل احکام. حتما همه اهل علم بهتر از بنده طلبه یه لاقبا خبر دارن که ظلم به یک جامعه خیلی گناهش بیشتر از ظلم به یه نفره، اهمیتش خیلی بیشتره. جهاد به همین دلیل ارزش پیدا میکنه، امر به معروف و نهی از منکر به همین دلیل ارزش پیدا میکنه. منتها نیست دیگه، فضاش نیست، نمیدونم چرا. داشتیم در مورد دوراندیشی میگفتیم. سیاستمداران یک جامعه شایسته تر از هر یک از آحاد جامعه هستن برای دوراندیشی. خب ما در ارتباط با قصه برجام سوالمون از اهل علم اینه، از نظر ارزش اخلاقی دوراندیشی بفرمایید طرفداران برجام دوراندیش بودن یا نبودن؟ دوراندیشی آنها که فعلا اشتباه عذاب در آمده است، درسته؟ دوراندیشی حضرت آقا که درست در آمده است از آب، درسته؟ خب کسانی که دوراندیش نباشند، تصدی امور به دست آنها باشد، از نظر اخلاقی و دینی هیچ حکمی ندارد؟ همین اشکالی ندارد مردم را، آینده مردم را خراب بکنند؟ من به کاری به سیاست ندارم، اما من دارم میگم اخلاق سیاسی از نظر ارزشی این چیه؟ حکمش چی میشه؟ این بد اخلاقی نیست؟ اخلاق به لبخند است؟ اخلاق به چیست؟ آقا شما دوراندیش بودید یا نبودید؟ دوراندیشی شما چطور این نتیجه رو یعنی پیش بینی نمی کردید؟ چطور؟ حجت بر شما تمام از کسی بود در بین شما که این نتیجه را پیش بینی کند و پیش بینی او درست از آب درآمد. دوراندیش بودن چرا اینقدر در روایات مورد تأکید است؟ اگر دوراندیش بودن یک ارزش نیست بگویید تا ما بدانیم بخشی از روایات را باید حذف کنیم از مباحث اخلاقی. اگر دوراندیشی مهم است، دوراندیشی فرد فقط مهم است، دوراندیشی اداره کنندگان جامعه مهم نیست؟ از نظر اخلاقی و ارزشی اگر دوراندیشی نکنیم و خطای فردی بکنی چقدر ملامت دارد؟ دوراندیشی نکنی خطا در روابط اجتماعی کنی چقدر ملامت دارد؟ و دوراندیشی نکنی و جامعه ای را به عقب برانی و ضربه ای به جامعه بزنی، این چقدر ملامت دارد؟ از در مواعظ دینی چقدر موعظه‌گران باید به این موضوع بپردازن؟ من امشب منبرم سوالی شد، همش طرح مسئله‌ای بود و سوال و جوابی دیگه. بعد ما وظیفمون چیه؟ حالا ما آحاد معمولی جامعه، چون منم معمولی هم دیگه، ما معمولی هستیم دیگه، ما افراد معمولی باید چیکار کنیم؟ یا آیه در قرآن کریم داریم، من یه بخشیشو الان یادم هست دقیق میخونم، شما تکمیلشو برای من بخونید. علیکم انفسکم، بله بقیهش بخونید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، میفرماید برید به خودتون بپردازید، به خودتون بپردازید. علیکم انفسکم، برید خودسازی کنید. کسانی که گمراه شده اند به شما ضرر نخواهند رساند. بعضی ها این آیه قرآن رو میبینن میگن ما وظیفمون خودسازیه، ما دیگه کاری با کسی نداریم، ما بریم خودمون رو حفظ کنیم. یک روایتی پای این آیه قرآن هست، برخی مفسرین آوردن که اومدن گفتن یا رسول الله پس ما بریم به خودمون بپردازیم، به جامعه کاری نداشته باشیم. این روایت ها پای همین آیه قرآن میفرماد نه، این آیه منظورش نیست که برو به خودت بپرداز جامعه رو ول کن. اگر در جامعه تواقیتی حاکم بودن و تو در مبارزه با آنها کاری ازت بر نمی آمد و آنان تو را برای اصلاح جامعه محدود کردن، آنگاه علیکم انفسکم، آنگاه برو بنشین به خود سازی بپرداز. و الا اگر میتونید جامعه رو درست کنی، اولویت این داره که بری جامعه رو درست کنی. آقا بدون خودسازی برم جامعه رو درست کنم؟ حالا درست کردن جامعه، کلیت جامعه، سیاست زیاد خودسازی نمیخواد. رزمنده ها هم باید اینجوری میگفتن. خب ما هنوز شایسته حضور در عرصه جهاد نیستیم، فعلا میرویم مسجد به خودسازی میپردازیم. بلند شو برو، بیل به کمر خورده، تو هم قدم اول برداری هم نور میشی، بلند شو آدم میشی، تو راه همه قطار داری میری جنوب همه آدم میشی وسط راه. جامعه رو ول کنی بیان غارت بکنن تا تو میخوای خودسازی بکنی. اصلا اقدام بکنی در این زمینه خودش خودسازیه. الان یکی از بهترین راه‌های خودسازی میدونید کار کردن برای نظام جمهوری اسلامیه. هر کاری که لازمه ببین چه کدومشو بلدی. البته کار سیاسی ثوابش بیشتر از کار اقتصادیه و کار فرهنگی، چون همه اینا دست سیاستمداران جامعه است. اونا درست رفتار بکنن. ببینید این حرفای من مربوط به هیچ دولتی نیست و مربوط به هر دولتی باشه. باش. یعنی بنده بحث سیاسی جناحی ندارم. مثلا بنای انتقاد از دولت مردان هم ندارم. اینقدر جامعه و حیات بشر سرعتش بالا رفته، هر کی خطا کنه اصلا گاهی از اوقات تو میتونی نقد نکنی، خطای او به سرعت آشکار میشود. کدوم آدم عاقلی به آمریکا اعتماد میکنه؟ شما با هم رفتید دادگاه، اومده میگه ببین قرارمون این نبودا. چی نوشتی اونجا قرارمون این نبود؟ چی میگه؟ رفیقت بود میگفتی ببین قول بدی، یا قول قوله یا علی بزن. اینجوری که نبوده که، رفتید قرارداد نوشتیم. درسته اونجا یه چیز دیگه نوشتیم، ولی چی قول دادی به من؟ آدم با آمریکا اینجوری حرف می‌زنه؟ اصلا کسی در عرصه سیاست درست حرف نزنه از نظر اخلاقی جرمش چیه؟ از نظر اخلاقی میگیم موعظه ندارد؟ مثلا هیچ گناهی نکرده است؟ تو متون دینی ما در این باره چه حرفهای آمده است؟ خدا شاهد بعضیشو جرأت نمی کنیم بگیم. خدا شاهده میگیم بذار بزرگترها بگن بعد ما بگیم، ولی ما که نمیتونیم. چویه قرآن کریم چقدر آیات سیاسی داره به خدا قسم. همین آیه نازنین جهاد کبیر رو حتما دقت کردید. خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. از کافران اطاعت نکن. شما فکر میکنید کافران چی میگفتن که خدا به پیغمبر فرمود که از آنان اطاعت نکن؟ آیه قبلش ها، حالا شما اگه یادتونه بگید، اگه نه حدس بزنید کافران چه میگفتن که پیغمبر نباید آنان را اطاعت کند. چی میگفتن؟ مثلا به احتمالات رو بگیم. مثلا میگفتن که تو پیغمبر نباش. نه، اونها انقدر احمق نبودن انقدر تابلو حرف مفت بزنن که بعد خدا هم بفرماید یه وقت از آنها اطاعت نکنی، اینها به تو میگوین پیغمبر نباش، شما پیغمبر باش. نه واقعا انقدر قصه دیگه خنده‌دار که نمیشه که. نکنه میگفتن که شما بیا یه کمی شراب بخور، نماز نخوان، بت بپرست. کافران اصلا اینقدر مغز همار نمیخوردن که این حرفا رو به پیغمبر بزنن. اصلا شما در مورد کافران چه فکر کردید؟ چرت و پرت که نمیگفتن، اونا هم برای خودشون یه رفتار نسبتا معقولی داشتن دیگه. بعد تازه اون حرفا رو هم بزنن، اصلا خودشون میدونن که پیغمبر ذاتن اون حرفا رو پیغمبر هم نبود گوش نمیکرد. این جوانی بود که پاک بود در مکه زندگی میکرد، اون تا 40 سال تو عمرش گوش نکرده این حرفای اینا رو. حالا کسی به ایشون همچین پیشنهادهای مزخرفی نداده.
پس این چیه میفرماد فلا تطع الکافرین؟ کافران که حالا باید معنا بشه، که اگه معنا بشه زلزله ای رخ میده حدود 7-8 ریشتر، ولی کافران بالاخره هر کی بودن چی میگفتن به پیغمبر که پیغمبر نباید اونها رو حرفشون رو گوش بکنه؟ مصلحت اندیشی میکردن، میگفتن که بهتر نیست هر قومی یک پیامبری داشته باشد که موجب اختلاف نشود، یک عدالتی هم رعایت شده باشد، اقوام هم دلشان به دست آمده باشد. این چقدر حرف وزینی. هر قومی یک پیامبری داشته باشد. خیلی روشن فکران است. واقعا مصلحت اندیشانه هم هست. چون یه پیغمبر برای همه اقوام، میگه حساسیت های قومی میدونه دیگه، بالاخره هست. هنوز هست. هنوز حرف درست و دهن پر کنیه. اونا حرف بی حساب نمی زدن. یه تشخیص مصلحتی داده بودن، مصلحت‌های مفت ارائه می‌کردن، نه با خدا مخالفت می‌کردن در این پیشنهادی که داده بودن، نه با پیغمبر خدا مخالفت می‌کردن. یه طرحی دادن فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. جلو حرفشون وایسا، محکم، درگیری سنگین خواهد بود. بله، جلوی سخنانی که به ظاهر مصلحت اندیشانه هستند، رئیس یک جامعه بخواهد به ایستد، این ایستادگی می شود جهاد کبیر. سخته، چون مردم میگن پر بیراه نمیگه آقا چرا به مصلحت عمل نمی کنی؟ بابا این تشخیص مصلحت، تشخیص مصلحت نیست، یک چیز دیگری است که به جای تشخیص بعضی وقتا میگن تشخیصه. اصلا به مصلحت نیست. یکم این سیاسی آیات قرآن رو نگاه کنید ببینید، اصلا همش سیاسیه. به خدا من نمیگم عینک سیاسی به چشمتون بزنید. آخه منافقین در قرآن بحثش سیاسی نیست؟ پس دیگه یک سوم قرآن شد سیاسی. کافران درگیریشون سیاسی نبود، هم دو سوم. یا ایها الذین آمنو هم که اصلا آیه خزعلی، آیت الله خزعلی خدا رحمتشون کنه، ایشون خدمتشون من رسیده بودم، شاید مثلا دو سال قبل بود، کی بود، قبل از رحلتشون، گفت من بنابر بررسی هایی که کردم، ایشون حافظ قرآن بودن، خب فقیه بودن واقعا، به اینکه سخنرانی میکردن نباید نگاه کرد، فقیه بودن، امامشون رو فقاهتش قبول داشتن. خب ایشون گفتن که ما در مکه یا ایها الذین آمنو نداریم در آیات قرآن، یا ایها الذین آمنو مال مدینه است، در حالی که در مکه مؤمنینی بودن که بشود آنان را خطاب کرد یا ایها الذین آمنو. ایشون وقت تفسیر خودشون رو می فرمودن که من تحلیلم اینه، تا یک جامعه حاکمیت دینی نداشته باشد، رئیسش ولی خدا نباشد، نمی شود به مؤمنان آن جامعه گفت یا ایها الذین آمنو. پس هیچی، خطابهای یا ایها الذین آمنوی قرآن همه سیاسی شد، نه اعتقادی. من به نقل ایشون نقل کردم که سر خودم به دار نرود. خب من باید رو ذهن خودم کار کنم یه مقداری، دوستان من میدونم، و باید من بعد نگه دارم ذهن خودم رو، وقتی که یاد پیامبر میفتم یاد سیاست نیفتم، نمیدونم باید چی کار کنم که بتونم این کارو بکنم. درسته؟ خیلی سخته. خب این خیلی سخته. حالا مثال لطیف بزنم، طرف آرزوی عروسی بکنه،
بعد دیگه رسیده به عروسی و داماد شده و عروس هم گرفته و میگه امشب چه شب خوبیه، همه میگن بله به به به. بعد میگه آخ من اصلا یه عمر آرزو داشتم این شب عروسی، عشقش به این آدم، این ماشین میشینه بوق میزنه. یعنی تو میگفتی امشب چه شب خوبیه، بعد از ماشین سواری فکر نکردی که اینا از کجا میرن، چی میشه، چه اتفاق میفته؟ من اتفاقا همیشه برام سوال بود اینا بعدش کجا میرن. یعنی تو الان خوشحالی برای این عروسی که اتفاق افتاد؟ نه واقعا بذارید من یکم با این صحبت کنم، خیلی حالش خوبه. شما الان یعنی میخواهید بری کجا؟ یعنی اون وقت هیچی دور بزنیم دیگه، بوق میزنیم، ماشین گلکاری کردم، 1,000,000-2,000,000 خرج کردم، عالی، اصلا یه عمر آرزو من به فیلم بردار 5 تا گرفتم، آفتاب لگن 7 است، شام و نهار هیچ. خب بعد کجا میخواید برید؟ میرسونم عروس خانم و خونه شون. شما چیزه ها، یعنی باید همونجا جلو عروسی گرفته بشه، داره یه فاجعه رخ میده. اگر عاقد نخونده که اصلا نخونه. اونجا باید عروسی رو به هم زد، حکم شرعیش اینه ها، چون این اصلا به بلوغ نرسیده، میدونید اصلا اون ازدواج ممکنه نسل چی بشه، فسخ بشه خود به خود، این اصلا حالیش نیست بنده خدا. باید همونجا بالاخره بعد اینو برای اینکه دلش نشکنه سوارش کنید یه دور بزنه. یه دور بزنه. همین این از این عروسی همین رو می‌خواست. میگه من اصلا یه عمر آرزو داشتم این شب عروسی رو، میگه برای چی؟ میگه دور بزنم. دیگه تطبیق نمی کنم مثال رو به ما نحنفی. بعضی رو بالاخره بهره کمی از اسلام می برن. همین. خب من شب جشنم هست، شما هم که لبخند زدید و ما به شیرینی این محفل رو پشت سر گذاشتیم و رندانه وظایفی که به عهدمون بود روی زمین گذاشتیم و در موردش صحبت نکردیم. خب آقا خودت حرف بزن. نه دیگه، ما هم مثل بقیه. نمیشه دیگه. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که معارف سیاسی قرآن رو بشناسیم. راستی حضرت امام یه بار فرمود والله اسلام تمامش سیاست است. من نمیدونم منظورشون چی بود، ببخشید یعنی از طرف من نیست ها، چون اینو من یه جایی گفتم یادم رفت بگم این سخن حضرت امامه. بعد یکی از دوستان اهل فضل اعتراض کرد و آقا اینجور مبالغه آمیز صحبت نکنید، و گفتم ببخشید اون صحبت مال امام بود. ایشون البته رنگشون یه مقدار تغییر کرد ولی بحثشون رو ادامه دادن. اونتها تعدیل شده تر، چون دیگه تا نصفش اومده و تا آخرش بره. چی فرمود امام صادق علیه السلام؟ آقا امشب سخنرانی نشد، درسته؟ نشد دیگه، باشه دیگه، درد دل کردیم، اشکال نداره. امام صادق علیه السلام به ابو مسلم خراسانی چی فرمود؟ ما انت من رجالی، تو آدم من نیستی. اصلا مسئولی نباید هر کسی استفاده کنه، نه از هر امکاناتی نباید استفاده کنه. این حرف من 9 ماه دیگه یه لطیفه است که بگو آقا هر کسی برای امکانات انتخاباتی استفاده نکن، از هر امکانات برو بابا. تو چی میگی؟ جوک داری میگی برای خود. این حرف مال الان نیست. ولی امام حسین علیه السلام اینو رعایت میکرد. اصلا امام حسین علیه السلام خط به امامان بعدی داده است، یعنی امامان از صدر کلهم نور واحد، ولی بالاخره ترجیح امام حسین علیه السلام بر امام صادق علیه السلام معلوم است. عبیدالله ابن حر جعفی گفت آقا من نمیتونم بیام پای رکاب شما، اما اسب و شمشیرم فوق‌العاده است، به شما میدم. حضرت فرمود ما کنتم متخذ المذلین عضدا، اون آیه قرآن رو براش خوندن که ما از کمک هر کسی استفاده نمی کنیم. اصلا سیاستمداران نباید از کمک هر کسی استفاده کنن. حضرت امام اوائل انقلاب حاضر نشدن از کمک مارکسیستا و مجاهدین خلق استفاده کنن. قوقایی بود. حالا خود این قصه بخواد توضیح داده بشه برای جوانای امروز که اصلا تو اون فضا نبودن خب خیلی طول میکشه. اصلا کار دست مارکسیستا بود و کار دست مجاهدین خلق بود. فقط به شما بگم دانشگاه تهران حدود یک سال بعد از انقلاب با جنگ مسلحانه از دست گروه ها گرفته شد. دانشگاه تهران، مرکز تهران بعد از یک سال حدوداً، حالا کم و زیادش الان من یادم نیست، با جنگ مسلحانه از دست اینا گرفته شد. اصل ولایت فقیه توی قانون اساسی تو مجلس داشت بحث می شد قبل از 12 فروردین، بل نه، قبل از رأی مردم به قانون اساسی یک تظاهرات آنچنانی اینا تو دانشگاه تهران را خواهد. این دیگه من با خودم با چشمم می دیدم دیگه، دوران کودکی ما اونجاها می پلکیدیم و تو این جریان ها بودیم. شعارهایی که می دادن من یادمه، علیه ولایت فقیه. بعد امام نه تنها به اینا از کمک اینا استفاده نکرد، اصلا اعتنا هم نکرد، اصلا بهشون نپرداخت. خیلی ها فکر میکنن امام این اواخر فرمود مارکسیستو باید تو موزه ها یافت. تو صحیفه امام نگاه بکنید، امام همون سال اول انقلاب فرمودن کمونیست که تموم شده داستانش. ببینید در امام رفتارهایی میبینید شبیه امامان خود ایشون، مثل امام حسین. ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما از گمراه کننده ها استفاده نمی کنیم به عنوان کمک، ما از هر کسی استفاده نمی کنیم به عنوان کمک. امام صادق علیه السلام به ابو مسلم خراسانی، تو آدم من نیستی، من دارم می جنگم، تو بی خود می جنگی، هر کاری می خواهی بکن، من دارم با دشمنان شما می جنگم. باشه، تو آدم ما نیستی، ما از هر کسی استفاده نمی کنیم. سیاستمداران اگر این رعایت کنن که هر کسی استفاده نکنه، هر آدم شلوپلی اومد بهشون کمک بکنه، تو انتخابات قبل از بعدش استفاده نکنه، چی میشه؟ میدونید چی میشه؟ خب من یادی از ابا عبدالله حسین علیه السلام کردم ولی روزه نخوندم دیگه. یفرحون به فرحنا رو رعایت کنید، اشکالی هم نداره حالا روزه اشاره بکنه، بیش از این وقت رو میخوام زیاد نگیرم. خدایا به حق رسول الله الاعظم ما رو عارف به حق رسول الله الاعظم قرار بده، به حق امام صادق علیه السلام ما رو عارف به حق امام صادق علیه السلام قرار بده، مجلس ما مرضی رضای خودت قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور حضرت قرار بده. حتما جلسه ادامه خواهد داشت و به ذکر خواهید پرداخت. اون هیجان ذکر، شوریدگی و شیدائی ذکر خیلی مؤثره ها، اون این اندیشه های تابناک شما رو تثبیت میکنه. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرمایید.